ارزشمند برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای وحید وکیلی. آقای وکیلی، شما اهل کدام شهرستان هستید؟ من نپرسیدم. به هر حال همه هم استانی هستن دیگه. آقا واقعا ایشون زیبا خوندن، بعد افتخار کرد به وجود چنین جوانانی که به هر حال اینها سرمایه هستن برای این استان، سرمایه هستن برای این شهرستان. خیلی خوب بود، آفرین. هم جناب آقای طلایی هم جناب آقای وحید وکیلی بسیار زیبا تلاوت کردن برای سلامتی این برادر بزرگوارمون و دوام توفیقاتشون. اجماعاً صلوات خط بفرمایید. صلی علی محمد. باز هم تشکر میکنیم از همه شما مردم خونگرم شهرستان مهابات و تشکر میکنیم از دستندرکاران و برگزار کنندگان این برنامه بسیار خوب و با عظمت با نام کاروان قرآنی انقلاب. من میخوام تشکر ویژه داشته باشم از حمایتهای نیروی زمینی سپاه و قرارگاه حضرت حمزه سید الشهدا که امسال این کاروان قرآنی رو همکاری کردند و همراهی کردند و پشتیبانی کردند. انصافا امروز نیروهای مسلح ما و خصوصا سپاه محترم پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها در بخش‌های نظامی ایفای نقش می‌کنند، بلکه امروز در بخش‌های فرهنگی هم داریم می‌بینیم که دارن حمایت می‌کنن. دست همه‌شون رو می‌بوسیم و به همه‌شون خدا قوت می‌دیم. خب اعضای محترم کاروان قرآنی انقلاب متشکل هستند از جمعی از اساتید و قاریان و حافظان ممتاز کشور عزیزمون که ما افتخار داشتیم امسال هم دو تن از اساتید بزرگوار جناب استاد سید محسن موسوی بلده، صاحب کتاب شریف حلیت القرآن، که این کتاب شما میدونید اونهایی که اهل قرآن هستن بارها و بارها این کتاب چاپ شده و در اقصا نقاط این کشور عزیزمون در جلسات قرآن، در خلاصه محافل قرآنی جزء منابع بسیار مهم و معتبر هست. جناب استاد سید محسن موسوی بلده امروز در جمع این کاروان قرآنی هستن. جناب استاد حاج مهدی قرشیخلو که خودشون نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم هستن هم در واقع از اعضای این کاروان و مدیر محترم این کاروان هستند. به همین جهت دعوت میکنیم از جناب استاد سید محسن موسوی بلده که انشاءالله تشریف بیارن و دقایقی رو از بیانات ارزشمندشون بهرمند بشیم، باز هم به برکت صلواتی شایسته بر حضرت محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. خدا رو شکر میکنم که به بنده این توفیق رو عنایت کرد که در قالب یک هیئت قرآنی به محضر عزیزان، برادران و خواهران خوب هموطنمون در مهاباد عزیز رسیدیم. من چون وقت بسیار بسیار کمی دارم، درنتیجه نمیتونم مطالبی رو که حالا در ذهنم هست خیلی مفصل بگم، فقط اشاره بکنم به این که به حمد الله پیشبینی که پیامبر گرامی اسلام در مورد بحث ایرانیان، دیگه نگفتن ایرانیان کجاییان، گفتن ایرانیان، در مسئله روی کرد و توجه به قرآن کریم دارن، اصلا جزء اون زیبایی های وعده های الهی است که از زبان بزرگان دین ما در واقع شنیده شده و این استعداد به حمد الله در ایرانیان هست. من با توجه به این که میخوام حالا در این قسمت فقط اشاره بکنم، یکی از زیباترین افتخارات و خاطره های خودم رو آشنایی با بعضی از قراء بزرگوار اهل تسنن ایران میدونم که باهاشون هم مرابطه داریم، من مرابطه علمی داریم، بسیار بسیار خوب قرآن میخونن و یک عشق دو طرفه بین ما قاریان ایرانی هست. بحث دیگه اصلا مذهب مطرح نیست، قرآن هستش که محل وحدت ما هست. از جمله حالا دلم میخواد که یک اسمم ببرم، یکی از جوانان بسیار بسیار خوب خوشخوان و یک استاد بسیار مهذب در کردستان هست، آقای عبدالرحمن قاری، که دلم هم میخواست که یک بهانه میشد و به حضور ایشون هم میرسیدم، ولی ما به هر ترتیب حالا ما اومدیم قسمتمون این قسمت از آذربایجان غربی شد در واقع. بر ترتیب آینده قرآنی کشور ما الحمدلله بسیار بسیار درخشان هست الحمدلله، و این قرآن هستش که قلوب ماها رو به هم دیگه مرتبط کرده. این در حالی قسمت که گفتم به معنی مقدمه. اما یک بحثی که اگه بخوایم بازش بکنیم به حداقل یکی دو ساعت میکشه، حالا من در عرض 3 ساعت بیشتر شما رو زحمت نمیدم. یه دانشمند ژاپنی اومد چندین سال پیش، حتما همه شنیدید، به یک نکته توجه کرد و بعد رفت آزمایشی رو انجام داد و اون این بود که میخواست ببینه که مولکول های اطراف اجسام اطراف ما از جمله آب، اینها در مقابل انرژی های مثبت آیا عکس العمل دارن یا ندارن. ایشون اومد یک طرحی رو پیاده کرد تو ذهنش گذشت و بعد اینو اجراش کرد که بسیار فشردهش این میشه. اومد گفتش که اگر مثلا در مورد آب بررسی کرد، گفت اگر ببینیم آب در مقابل انرژی های مثبت و حرف های خوبی که در اطرافش زده میشه عکس العمل داره یا نداره. یک آزمایش بسیار بسیار دقیق کرد میکروسکوپی و آب رو گذاشت جلوش، بعد شروع کرد صحبت های خوب رو مطرح کردن، کلمات خوب، راستی، صداقت، از همین قبیل محبت، همین کلمات در مقابل آب مطرح کرد و آهنگ‌های بسیار زیبای معنوی رو، نه آهنگ‌های آنچنانی رو، پخش کرد جلوی آب. بعد این آب رو بلافاصله منجمد کرد، گذاشت زیر میکروسکوپ، دید این مولکول‌های آب دقیقاً شکل های بسیار منظم و رنگ های بسیار زیبا ایجاد کردن که عکسش هم هست تو اینترنت بریم ببینیم. همون ظرف آب رو مقدارش رو برداشت و در مقابل این آب شروع کرد مطلب کردن مطالب منفی، مثلا خیانت، دروغ، از همین مسائل، حالا ظلم فلان مطرح کرد و بعد موسیقی های آنچنانی هم پخش کرد براش. بلافاصله گذاشت زیر میکروسکوپ و دید که این مولکول های آب شکلشون کاملا به هم ریخت. یک نتیجه گیری کرد که مولکول های آب در مقابل حرف خوب عکس العمل خوب نشون میدن، منظم میشن و در مقابل حرف بد به هم میریزن. اینو که اعلام کرد، البته مخالفت‌هایش و موافقت‌هایش شد، حتی یکی گفتش که من 1,000,000 دلار بهت میدم اگه بخوای یه دفعه دیگه این کارو جلو ماها ثابت بکن، از خودت درآوردی از این حرف. حالا انجام شد نشد و فلان بماند. این مال 1914 بود. تو همین سالهای اخیر تو خود ایران خود ما چند نفر این کار رو کردن، از جمله تو تلویزیون خودمون هم نشون داده شد چند تا. حالا برید شما بازم ببینید ویدیوها رو ببینید. اینا اومدن یه کاری کردن، مثلا حتی تو تلویزیون خودمای خانم اومد این کارو کرد، دو تا شیشه رو گرفت، شیشه رو به اصطلاح ضد عفونی کرد، بطری رو به اصطلاح بطری آب رو، بعد که دیگه هیچ مشکلی این نداشته باشه. اومد عرضم بهتون که یه دونه پرتقال رو نصف کرد، بعد یک پرتقال رو گذاشت توی این لیوان نصف رو، یه نصف دیگه همین پرتقال رو گذاشت توی لیوان توی بطری بغل دستی، درشم محکم بست روی این شیشه. عرضم بهتون که این ظرف یک سری کلمات خوب و مثبت نوشت، روی اینها هم یک سری کلمات منفی نوشت، از همین قبیل که مثلا بهتون میگم بدبینی، ظلم، غیبت فلان، از اونجا صداقت، محبت فلان، اینا رو گذاشت در یک محیط مشترک، تو آشپزخونه خونش گذاشته بود اتفاقا. بعد از حدود چند هفته آورد اینها رو، بعد اینها رو توی تلویزیون نشون داد، بعدش هم گفتش که اگر فکر میکنید که این کار رو من به اصطلاح به دروغ انجام دادم و حقیقت نداره، کاری نداره، به همین سادگی هر کدبانوی تو خونه میتونه انجام بده، بره انجام بدید خودتون ببینید. در طی این مدت چند یکی دو هفته آورده بود اون پرتقالی که تو بطری منفی نوشته شده بود به شدت پوسیده بود و کپک زده بود، ولی پرتقال، نیمه پرتقالی که تو اون بطری گذاشته بود، که تو شیشه گذاشته بود که حرفای خوب روش نوشته شده بود، کاملا سالم بود. بعد آب گذاشت که همین الان میتونید شما این آبو بگیرید و بخورید، آب پرتقالو بگیرید بخورید. این یکی کپک به شدت سیاه شده بود. چیزی نیستش که بگیم که یک نفر در یک گوشه دیگه، چندین آزمایش انجام شد. چون وقت ندارم میخوام بهتون بگم نتیجه این شد، یک صلوات بفرستیم. نتیجه این شد که حرف خوب روی اجسام در اطراف خودش اثر میذاره، رو خاک اثر میذاره، رو درخت اثر میذاره، رو آب اثر میذاره، خاک رو به هم میریزه یا خاک رو ارزم باشی اصلاح میکنه. گناه، این نتیجه که تو قرآن گرفته میشه، حالا گناه باعث شکافته شدن زمین میشه، گناه باعث شکافته شدن زمین میشه. از اون طرف کار خوب، عمل خوب، شخصیت خوب باعث سرد شدن آتش و گرفته شدن سوزندگی آتش میشه. قارون یک مطرف و ثروتمند طغیانگره و بر علیه پیامبر خدا توطئه میکنه، وقتی که پولش زیاد میشه و ازش میگن که بابا به مردم برس، این پولی که خدا به تو داده فقط برای تو نداده، گفت با علم اقتصادی خودم به دست آوردم و هیچیش هم نیست و مال خودمه، برم هر کسی ارزش داره پیدا کنه خودش. بعد هم که دیدید موسی علیه السلام مزاحمش هست، یک توطئه‌ای رو که حالا دی وقتش نداریم برید بخونید، انجام داد و این توطئه الحمدلله کشف شد. همون شب انگار که صبر خدا تمام شد، اون شب قارون با تمامی گنج‌های افسانه‌ای خودش، با تمامی خدم و حشمش و قصرش رفتن زمین، شکاف برداشت سوره قصص و تا امروز پیدا نشده قارون. یعنی گناه میتونه هر لحظه مولکول‌های اطراف خودش رو، مولکول‌های زمین رو از همدیگه بپاشونه و این اتفاق میتونه هر روز بیفته، منتها خداوند حالا حفظش کرده، حالا بحثش زیاده. اگر میخواست خداوند این اثر رو بگذاره و به اصطلاح مانع نشه، هر گناهی اولین گناه هر فردی آخرین گناهش بود، منتها خدا یو آخر هم الی اجل مسمى. از اون طرف وجود مقدس ابراهیم علیه السلام، این وجود کوهی از آتش رو که یک دونه هیزم برای سوزوندن یک فرد کافیه، کوه درست کرده بودن، کوهی از هیزم درست کرده بودن برای اینکه فکر اینکه کسی بیاد به بت حرفی بزنه و توهینی بکنه رو از ذهنها، برای همین هم اومدن نمایش گذاشتن، کوهی از آتش درست کردن برای یک نفر و همه دیگه میدونید وقتی که اون آتش عظیم خاموش شد، همه دیدن ابراهیم سالم در میان خاکستر مونده و اتفاقا چوب‌های اطراف او نه تنها آتش نگرفته بلکه چوب‌ها سبز شده، گل داده، شکوفه کرده. وجود ابراهیم گل رو رویاند، آتش رو سرد کرد. آتش به حدی سرد شد، آتشی که باید بسوزونه و نابود بکنه، به خاطر وجود یک فردی مثل ابراهیم، انقدر که خدا به آتش گفت که بهت میگم سرد شو اما زیاد سرد نشی. انقدر آتش سرد شده بود که ابراهیم نزدیک بود یخ بزنه و در اثر یخ زدن خدا به آتش گفت کونی بردن، سرد بشو اما سلامن علی ابراهیم. انقدر سرد نشو که ابراهیم یخ بزنه. حالا میخوام بیام یه چیزی بهتون بگم. پس حرف خوب امروز آزمایش ثابت کرد. حرف خوب میتونه همه چیز رو سامان بده، آب رو منظم بکنه. چند درصد وجود ما آبه؟ بالای 60% وجود ما آبه. حالا میخوام بحث فقط همین آب رو در جسممون. خداوند میفرماید سوره زمر، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله. خداوند بهترین سخنان را فرستاد. یک حرف خوب آب رو به اون شکل زیبا کرد. یک حرف خوب میتونه یک میوه رو سالم نگه داره، از آفات نگهش داره. الله نزل احسن الحدیث، بهترین حرفا نازل کرده. در آغاز وقتی که اونهایی که خشیت پروردگارشونو دارن، در آغاز از عظمت و بزرگی یک همچین خدایی که یک همچین کلامی رو فرستاده، اول یک انقباض در وجودشون، در جسمشون اتفاق میفته، از عظمت خدا منقبض میشه. تقشعر رو منه جلود اللذین، جلود پوست، پوست که منقبض نمیشه، اون عضله زیر پوسته که منقبض میشه دیگه، بعد خودش رو پوست نشون میده. وجود این کسانی که در معرض این کلمات و حرفای خوب قرار میگیرند، در آغاز از عظمت اون خدا یک انقباض و حالا به قول امروزه اسپازمی اتفاق میفته. ثم تلین، و بعد این وجود و این جسم نرم میشه، آرام میشه، باز میشه. و قلوبهم، و وجودشون، دلشون، یعنی وجودشون، نه این قلب، الا ذکر الله. یعنی نتیجه بگیرم بحثم تمام. خداوند بهترین حرف ها رو فرستاد. این بهترین حرف ها روی جسم ما اثر میگذاره، جسم ما رو سالم میکنه. قرآن با توجه به این آیه و این آزمایشاتی که امروزه انجام شده، در بدن هر کسی که قرآن را گوش بکنه، قرآن را یا بخونه یا گوش بکنه، جسمش رو سالم میکنه، بیماری های جسمی رو مداوا میکند و بعد بیماری های روحی را، و قلوبشون به سوی خدا متمایل میشه. این وعده است که خدا به ما داد. قرآن امروز هم در بین ماست و هر چقدر که در زندگی خودمون پای قرآن بنشینیم و گوش بکنیم و گوش بکنیم، حتی از مشکلات مادی و جسمی هم خلاص میشویم. و بعد هدایت الهی که همون توجه قلوب هستش به سوی خداوند هم حاصل خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم.
چقدر زیبا این جلسه قرآن که منور به نور قرآن کریم بود، الحمدلله از بیانات ارزشمند جناب استاد سید محسن موسوی بلده که عمری است که عمر شریف خودشون رو در محضر قرآن کریم بودن و شاگردی کردن، الحمدلله نتیجه در واقع اساره اون مطلبی که تو این 50-60 سالی که ایشون به هر حال استاد قرآن هستن، معلم قرآن هستن، رو به ما هدیه دادن. هر چقدر که استفاده کردید برای سلامتی این استاد گرانقدر که بنده افتخار شاگردی ایشون رو از دهه 70 دارم در تهران و سایر قاریانی که به صورت خلاصه مستقیم و غیر مستقیم، چه حضوراً در جلسات ایشون و چه غیر مستقیم از طریق تألیفات ایشون، برای سلامتی ایشون، خانواده محترمشون، بیت قرآنیشون و دوام توفیقاتشون اجماعاً صلوات جلی خط بفرمایید.
قرآن 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا حافظون قرآن 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 قرآن.
همراهان گرامی رادیو قرآن، آنچه شنیدید ارتباط زنده ما بود با کاروان انقلابی قرآن. همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن همراه هستید. امشب شب شهادت جانسوز و جانگداز هفتمین دور سپهر امامت و ولایت باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. از نای جان و سویدای دل این شب عزیز رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. همکارانم ویژه برنامه اشراق رو ویژه امشب برای شما آماده پخش کردن. از شما دعوت میکنم به مدت 37 دقیقه شنونده باشید و التماس دعا.
اشراق.
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی دری دگر زنم. با محبت آل طه در امانم روز محشر، گرچه من همین گدای روسیا هم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم. شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم. سرز خاک اهل بیت بر ندارم.
ای هشتمین ولی خدا، هفتمین امام، بر کاظمین و صحن و سرایت ز ما سلام. موسای اهل بیتی و سینات کاظمین، تو با خدا و خلق جهان با تو هم کلام. تو کیستی؟ وصی نبی حجت خدا، داری به کل خلق وجود اختیار تام، داری به کل خلق وجود اختیار تام. هم در هفت بحری و هم بحر شش گوهر، هم آفتاب جانی و هم ظل مستدام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه هو خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه اشراق را میشنوید که در شب شهادت جانگداز هفتمین ستاره تابناک آسمان امامت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از شبکه رادیو قرآن تقدیم حضورتون میشه.
اسلم گدای موسی بن جعفر، اسلم گدای تو
رستم جعفر
جانم فدای رستم جعفر
هستم گدای رستم جعفر
جانم فدای
رستم جعفر
هر عشق نبی خاتم تو هستی باب المراد عالم تو هستی
باب المراد عالم تو هستی
قبله یه حاجات ما باب مناجات ما شد کاظم عینت
قبله یه حاجات ما باب مناجات ما شد کاظم عینت
وعده گه عاشقا مولای شاه و گدا شد بعد گه عاشقا
بعد گه عاشقا
مولای شاه و گدا شد
قبله
یه حاجات ما
قبله یه حاجات ما باب مناجات ما
شد کاظم عینت وعده گه عاشقا مولای
برای آشنایی بیشتر با شخصیت والای حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دعوت کرده ایم از حجت الاسلام و المسلمین سید جلال موسویان تا در محضرشون باشیم و بیشتر با شخصیت حضرت امام کاظم علیه السلام آشنا بشیم. جناب موسویان سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و دستندرکاران این برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا به حق باب الهوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه به ما توفیق بندگی و انشاءالله کظم قیظ به همه ما لطف بفرمایید.
الهی آمین. امامان عزیز ما هر کدام ویژگی داشتن، هر کدام در دوران خودشون نقش آفرینی داشتن و این در حقیقت اگر بخوایم کنار هم بگذاریم به اون تعبیری که مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله دارن، در حقیقت یک آموزه کامل و جامعی است از نحوه زندگی. امیرالمومنین علیه السلام با تأسیس حکومت به شیوه اقدام میکنن، صلح امام حسن صحنه دیگری رو به نمایش میگذاره، قیام پرشور حضرت امام حسین علیه السلام و جریان کربلا همینطور تا میرسیم به هفتمین امام، امام موسی کاظم علیه السلام. خب اون گونه که در تاریخ نقل شده بخش زیادی از عمر اون حضرت به روایت افزون بر 14 سال اون حضرت در زندان بودن. از چه بعد شخصیتی حضرت امام کاظم علیه السلام ما میتونیم جناب موسویان درس بگیریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی موسی بن جعفر الکاظم. خدمت همه عزیزان عرض بکنم که توسل به امام کاظم و روزه موسی بن جعفر از قدیم الایام فوق‌العاده جوابگو بوده.
بله،
یکی از دعاهای عجیبی که فوق‌العاده در زندگی انسان تأثیر داره دعای توسلی دیگر. این دعای توسلی که ما شبهای چهارشنبه میخوانیم و به این عبارت آخر که یا وجیهن اندالله اشفلنا اندالله، این دعای توسل معروف از شیخ عباس در فهرست مفاتیح یه دعای رو معرفی میکنن به عنوان دعای توسلی دیگر. آی دکتر، در این دعای توسل هر کدام از اهل بیت رو ما یه درخواستی ازشون داریم. خیلی دعا دعای قشنگیه. بعد میرسه با آقا امام کاظم علیه السلام، این عبارت رو ما از خدا به واسطه امام کاظم مطالبه میکنیم، یعنی امام کاظم این کار رو میتونن برای ما بکنن. اللهم انی اسألوکه به حق ولیک موسی بن جعفر علیه السلام الا آفیتنی بهی فی جمیع جوارحی ما ظهر منها و ما بطن یا جواد و یا کریم. میگه خدایا من از تو میخوام به حق ولیت امام کاظم علیه السلام که به من عافیت بدی در همه جواره هم، در ظاهرم و در باطنم، به حق جود و کرامتت که آقا امام کاظم علیه السلام باشه. امام کاظم اولین ویژگیشون که ویژگی قرآن کریمیه و خدا میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای عبودیت. عبادت با عبودیت فرق میکنه. عابد یک فعله، یعنی انسانهای عابد نماز میخونن، روزه میگیرن، حج مشرفن. عابد بودن مربوط به فعله، اما عبد بودن یه صفته.
بله،
اینکه همه افراد بشر میتونن خدا رو عبادت بکنن، بله، اما خیلی ها نمیتونن بندگی خدا رو به جا بیارن.